الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما درس اخلاقی امروز در ادامه آداب معاشرت اسلامی بر اساس آنچه در جلد هشتم وسائل الشیعه در آداب الحج آمده، رسیدیم به آداب سلام. بحث امروز هم نیز درباره آداب سلامی. حدیثی است از امام صادق علیه السلام، فرمود اذا سلم احدكم فلیجهر بسلامه، وقتی یکی از شما سلام می کند سلام آشکار کنی، یواشکی و مخفیانه و نیم جویده نباشه. اذا سلم احدكم فلیجهر بسلامه، بلند بگه سلام علیکم آشکار. چرا؟ ولا یقول سلمت ولم یرد الی علی، مبادا دوچار این سوء ظن بشه، یواش سلام کرده طرف نشنیده جواب نداده، میگه ببین چه آدم هایی هستن سلام کردم و جواب ندادن. برای اینکه گرفتار این سوء ظن نشود فلیجهر، آشکارا سلام بکنه جوابشو بشنوه. ولعله یکون قد سلم فلم یسمعهم، ای بسا سلام کرده اما به گوش طرف نرسونده، طرف هم جواب نداده، عقده ای برش می شود، ای بسا اسباب عداوتی و لوازم دیگری می شود. سلام کردم جواب سلام مرا ندادن، در حالی که در ابلاغ سلامش کوتاهی کرده. فاذا رد احدكم، نقطه مقابل رد و جواب سلام، جوابم که میدید محکم آشکار، مبادا طرف نشنوه بگه سلام کردم و جواب سلامم رو ندادن. فاذا رد احدكم فلیجهر بردهی، اجهار کنه آشکار کنه جواب سلام رو. ولا یقول المسلم، یعنی حتی لا یقول المسلم، تا اون سلام کننده نگه سلمت فلم يرد علی، گرفتار سوء ظن نشود نگه سلام کردم و جوابمو ندادن. این مسئله ظاهرش امر کوچکیه، اما بشکافیم این جلد هشتم وسائل صفحه 443 حدیث دوی باب 37 از ابواب آداب الاشراق، دوی باب 37. اما وقتی بهش کافی میبینیم مسئله مهمی است. اسلام دارای جامعیت فوق‌العاده است، نه تنها برای اصول مسائل زندگی دستور دارد، وارد جزئیاتش هم که می شود برای جزئیات هم دستور داره. ما یه آیه در قرآن داریم، طولانی ترین آیه قرآن اواخر سوره بقره است، 280 خورده. بله آیه دینه. بله این آیه یه دستوری داره درباره نوشتن دیون و معاملات و به عبارت دیگر تنظیم اسناد معاملات و دیون. خب یه دستور داره که وقتی میخواهید معامله‌ای بکنید یا دینی به کسی بدهید و وامی به کسی بدهید بنویسید، اما تمام خرده ریزهاش رو در 18 دستور بیان کرد. 18 دستور در این آیه درباره جزئیات این مسئله است. منظورم جامعیته، نه تنها اصول زندگی و اصول احکام رو بیان میکنی، جزئیات رو هم اسلام شرح میده. سلام کردن یه مسئله است، جزئیات سلام رو هم داره شرح میده. یکی از مسائلی که قبلا خوندیم این است که خیال نکنید انسان بنشیند و سلام برو کنند نشانه شخصیت است. پیش قدم در سلام شدن نشانه شخصیت است. باز یکی دیگه از دستورات این بود سلامی که به شخص فقیر و غنی میکنید یکسان باشه، نگید این یه سلام بی سر و پا بکنیم و اون سلام با چرب زبانی و آداب. اگر کسی سلام ما رو فرق بذارد منحرف شده، چه کارگر باشه، چه کارفرما، چه وزیر باشه، چه کارمند ساده، چه غنی باشه، چه فقیر، فرق بین سلام ها نگذارید. میره سراغ خوردریز ها، این جامعیت دیگه. از جمله این دستوری که در حدیث امروز خوندم، کسی که سلام میگوید آشکارا و بلند، کسی هم که جواب میگوید آشکارا و بلند. مبادا سلام کننده گرفتار سوء ظن بشود، نشنود یا نشنواند و جواب نگیره و بعد بگه سلام کردم و جوابم ندادن. لابد اینا من مسلمان نمیدونن، لابد دشمن من هستن، لابد عداوت دارن، لابد کذا، لابد کذا. ای بسا سرچشمه نزاع‌ها و مشکلات مهمی در جامعه بشه. در این حدیث در واقع دو دستوره. یه دستور این است انسان کاری که انجام میده ناقص انجام نده. داستان قبر سعد بن معاذ و لابد در اخبار مطالعه فرموده اید هنگامی که سعد بن معاذ رو به خاک سپردن، خاک ها رو ریختن روی قبر، خیلی ناصاف بود و نامناسب. پیغمبر زانو زد و در کنار قبر نشست، با دست مبارک تمام این خاک ها رو صاف و منظم کرد. فرمود من میدانم این قبر ها ویران میشه، ولی خدا دوست داره انسانی که وقتی کاری انجام میده درست انجام بده. قبر مرده است باشه، صاف منظم مرتب. ولکن الله يحب عبدا اذا عمل عملا ان يتقنه. خدا دوست داره عبدی که وقتی کاری انجام میده اتقان متقن باشه، حساب شده باشه، درست باشه. بعضی سلامی که میکنن نیم جویده است، سلام، بعضی میگه لام، میخوره این سلامشو. سلام میکنی درست سلام کن، سلام علیکم، قشنگ، فاش، روشن. بعضی ها جواب که میدن علیک، علیکم السلام، نمیتونه درست جواب بده. جواب روشن، شفاف، سلام، روشن، شفاف. کار که میکنی اساسی انجام بدی، انجام که میدی چرا نمیشوید و خرابش میکنی؟ یه دستور، این یه دستور که انسان استفاده میکنه. بعضی هم موقعی که سلام به دیگری میکنن میگه سلام از من، ما در اینجا گرفتار شبهه میشویم که اولا این جواب سلامو نداد، میگه سلام از من، من باید سلام میکنم، پس جواب سلامو ندادی. و ثانیا یه تکلیف برای ما ایجاد میکنی که جواب سلامش هم بدیم، هم سلامش کردیم هم جواب سلام بدیم. اون نه سلام کرد نه خب مشکل میشه. سلام میکنن جواب سلام بده، بگو سلام علیکم، بعد بگو سلام از من، جواب سلامو بده، بعدم میخوای احترام کنی سلام از من بگو، اونم باید جواب بده، چون وقتی سلام از شما شد جوابم از او باید باشد. این یه نکته که کار و اساسی انجام دادن خوب باش، کوچک باشه یا بزرگ، خوب و درست انجام دادن. و اما نکته دوم این است که مردم رو به سوء ظن درباره خودتون نیفکنید. سوء ظن بلای بزرگی است. بسیاری از جنایات ناشی از سوء ظن واقعیت نداره، مخصوصا اگر تو خانواده ها سوء ظن نفوذ کند، مرد به همسرش سوء ظن پیدا کنه، همسر به مردش سوء ظن پیدا بکنه، متلاشی میکنه خانواده رو. اساس اسلام بر حسن ظن، باید خوشبین بود. میگید خوشبین بودن گاهی هزینه ها و ضایعاتی هم داره، میگیم باشه بازم میارزه، هزینه هایی هم داره، هر کار خیلی هزینه هایی گاهی داره. اساس اسلام بر حسن ظن است. تعبیر عجیبی داره، اگر کاری از برادر مسلمان صادر شد 70 محمل برش درست کن، شاید این باشه، نه این نشد، بگو شاید این باشه، اونم نشد، شاید اون باشه، اینقدر شاید شاید بکن تا حمل فعلشو بر صحت کنی. اساس جامعه بر پیوند انسان هاست و چیزی که این پیوند رو آتش میزنه سوء ظنه. پیوند ها رو میبره، مردم از هم جدا میکنه، در جامعه زندگی میکنه اما تنهای تنهاست، به خانوادهش سوء ظن داره، به همسایه سوء ظن داره، به شریک کسبش سوء ظن داره، به مأمورین زیر دستش سوء ظن داره، به بالا دست خب تنهای تنها میشه دیگه. به ما فرمودن حسن ظن داشته باشی، سلام میکنی بلند سلام کن، طرف بشنوه جواب بده، اگر اون نشنید و جواب نداد تو گرفتار سوء ظن میشی. عکسش هم وقتی جواب میدی جواب جانانه بده، تو طرف بشنوه، نگه سلام کردم جواب سلام من ندادند و گرفتار سوء ظن بشه. درس کار رو سعی انجام دادن، درس اول ایجاد سوء ظن نکردن، درس دوم این نکته رو هم در اینجا می توانم عرض کنم. هر قانونی استثنایی داره، اصل حسن ظن فراموش نشه، ولی یه استثناء هم داره. انسان گاهی باید سوء ظن داشته باشی. نسبت به چی؟ حرکات دشمن ها. امیر مؤمنان علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر دستور جالبی میدهد، میفرماید مالک اگر دشمن پیشنهاد صلح کرد استقبال کن، اسلام دین صلح آشتیه، اما بعد از صلح سوء ظن رها نکن. ای بسا این صلح غافلگیرانه است، دم از صلح میزند غافلگیر کند و حمله کنه. از دشمن بعد از صلح غافل مشو. همه حرکات دشمن انسان باید با سوء ظن نگاه کنه. دشمن حرکات مسلمان ها را با حسن ظن، حرکات دشمن را با سوء ظن. من در اینجا لازم می دانم به این مسئله مهمی که در این چند روز گذشته بود اشاره کنم و نظر خودم را هم بیان کنم. وان این است که معلوم نشد از کجا آمدن، یک کاریکاتوری کشیدند و اهانتی به برادران آذربایجانی ما کردند و بلوایی به راه انداختند. یه روز در تبریز، یه روز در ارومیه، یه روز در کجا، یه روز در کجا. این گونه حرکت ها رو ما نباید بگیم آقا اشتباهی بوده از یه نفر. نیست اینا. یه روز در خوزستان اون بلوا رو راه میندازن، یه روز در سیستان و بلوچستان برمیدارن سر شیعه ها رو با کارد مثل گوسمند میبرن. جانیانی که در تاریخ کم نظیرن این جانیان، بعد هم فیلم برداری میکنن، فیلمش هم منتشر میکنن. فقط یه عده جنایتکار در این کار میکنه؟ نه، اینا ساده نیست. مملکت ما از قومیت‌های متعددی تشکیل شده. عرب داریم، آذری داریم، کرد داریم، ترکمن داریم، بلوچ داریم. حلقه اتصال ما دو چیزه: ایرانی بودن و مسلمان بودن. این حلقه اتصال بین ناز و این معجزه اسلامی که این قومیت‌های مختلف رو به هم پیوند داده، با اون علاقه‌ای که مردم به آب و خاکشون دارن. یه همچین مجموعه دشمن دل بسته که ما این پنج قومیت رو هر روز یکشون تحریک کنیم، بتونیم از درون متلاشی کنیم. ما باید بیدار باشیم، با سوء ظن تمام این حرکات رو دنبال کنیم. حادثه سیستان و بلوچستان فقط به دست چند جنایتکار نبود. به احتمال قوی، من به یقین نمیگم، به احتمال قوی پول دشمنان اسلام و دشمنان ایران و دشمنان انقلاب که به اینها داده میشود این جنایات رو بکنن. کسی میگفت من در یکی از مناطق بودم، کسی میگفت آقا کیو میخوای برات بکشم و کی میخوای پولشو بده؟ خیلی راحت. چه کسی را بکشم و کی بکشم؟ پولشو بده. یا همچین آدم های بی همه چیزی پیدا میکنن و خب میبرند و تحریک میکنن. در خوزستان به یه نامی، در سیستان بلوچستان به یه نامی، در آذربایجان. آذربایجانی ها واقعا آدم های خوبی هستند. ما بسیاری از دوستان و هم مباحثه های خوبمون آذربایجانی بودن، باهوش، خوشفکر، با استعداد، با وفا. کارمندانی هم که داریم در کارهای مختلف، اون خیلی هاشون آذربایجانی هستن، به طوری که ما یواش یواش خودمونم زبان آذربایجانی داریم از اینا یاد میگیریم. اینا آدم های سالم، خوب، دوست داشتنی، با وفا میرن یه نفر تحریک میکنن و یک بهانه میدن. او وقت در گوشه و کنار درست اکثریت وفا دارن، اما یه اقلیت بیگانه پرست ضد انقلاب جاسوس هم گوش و کنار هست. بهانه دست اونا دادن، اونا بسیج میکنن، اونا بسیج میکنن. جمله این نقل کردن از یکی از سیاستمداران آمریکا و اون جمله این بود که در قدیم ضرب المثل بوده، میگفتن سیاست اختلاف بینداز و حکومت کن، اما من میگویم اختلاف بینداز و نابود کن. شعار اینه. بعد زیلش هم داشت از جمله مسائلی که توصیه کرده بود اون سیاستمدار آمریکایی معروفه، این منتشرم شده، گفته بوده ما باید یه عده‌ای رو تحریک کنیم بر ضد مراجع، چون اینا سنگری هستن برای این مردم در روز مبادا، اینا رو باید از اعتبار بیاندازیم با شایعات، با دروغ پردازی یا با اهانت ها. مجالس عزاداریشون رو با بعضی از مداحانی که قابل تحریکند، اکثریت الحمدلله خوبند، وسیله اونا مجالس عزاداریشون خراب کنیم، برنامه ای میده. دشمن میگه اختلاف بیانداز و نابود کن، راست میگه، ما باید بیدار باشیم. این آخرین موردش نبود جریان آذربایجان، منتظر امثال اینا باید باشیم، اگر هوشیار باشیم خونسا میشه، عادت دست دشمن میشیم خراب میشه. بنابراین اساس اسلام بر حسن ظن در خانواده ها، در محیط های فردی اجتماعی، در کارهای گروهی و دست جمعی، حسن ظن دولت به ملت، ملت به دولت، حسن ظن همه به یک دیگر. اما استثنایی هم داره و اون بدبین بودن نسبت به اجانب و بیگانگان و اذناب اونها. حدیث رو بخوانم تمام کنم، طولانی شد. اذا سلم احدکم فلیجهر به سلامه ولا یقول سلمت ولم یردو علی ولعله یکون قد سلم فلم یسمعهم فاذا رد احدکم فلیجهر برده ولا یقول المسلم سلمت فلم یردو علی. حدیث دو باب 37 از ابواب آداب الشرع. سوال میکنن، این سوال جواب بدم بریم سراغ بحث فقهیمون. اگر کسی سلام کرد، معنی سلام این است که درود الهی بر تو باد، سلامت الهی شامل حال تو باد، و معنیش این است از ناحیه من در سلامتی، در امانی. حالا اگر ما میدانیم که در باطن این نداره، عدوه، دشمنه، سلام میکنه، آیا جوابی چیست؟ سلامی که ظاهر و باطنش دو تاست واجبه؟ جواب اینه بله، ما مأمور به ظاهریم، سلام به هر حال باید جواب داد. اذا حییتم بطیبه فحیوا بأحسن منها او ردوها. و اما بحث فقهیمون، قبلا عرض کنم ما روز شنبه رو درس میخوانیم، دلیلی نداره تعطیل کنیم. روز یک شنبه و دو شنبه برنامه مربوط به رحلت امام، من روز شنبه هم سخنی در این باره دارم، و روز یک شنبه هم که 15 خرداده، روز سه شنبه و چهار شنبه رو هم ما درس میخوانیم، چون هوا الحمدلله مساعده و چند بحث مهم من باقی مونده. ما بعد این چند بحث مهم انشالله، مخصوصا مربوط به حضانت که مورد گفتگو در زمان ما زیاده در دادگاه ها، مسئله حضانت هم باید حل بشه. بحث در این بود که مدت رضا چقدره. گفتیم کامل بخوان شیر بدن 24 ماه، کمتر بخوان شیر بدن 21 ماه، و کمتر از 21 ماه نه. دلیلمون برای این مسئله چه بود؟ که از 21 ماه کمتر نباشه. اصل 24 ماه بودن شیر کامه، 21 ماه جائز بودن معلوم. سخن در این است که اون مسئله سوم که کمتر از 21 ماه نباشه، این دلیلش چیست؟ عمدتاً دو روایت برای این ذکر کردم که از این دو روایت میخوان استفاده کنن بر این که کمتر از 21 ماه جایز نیست. اول روایت دوی باب 70، روایت عبدالوهاب ابن صباح. خوب دقت کنید در این مسئله، این مسئله بعقیده من شدیداً محل ابتلاه. کمتر کسی ما میبینیم از مسلمانان مقید به 21 ماه باشه، در حالی که مشهور ادعای اجماع شده برای اینکه 21 ماه کمتر نباید باشه. عمل خارجی که این نیست، حکم فقهی هم که این هست، چیکار کنیم؟ و اما حدیث دوی باب 70، عبدالوهاب ابن صباح یا صباح، دوی باب 70 از ابواب احکام اولاد، روایت گفتیم مشکل داره چون عبدالوهاب وضعش روشن نیست. قال ابو عبدالله علیه السلام: الفرض فی الرضاء احد و عشرون شهرا، واجب در رضا 21 ماه، الفرض داره. فما نقص عن احد و عشرین شهرا فقد نقص المرضع، اونی که کمتر از 21 ماه بده شیر دهنده کم گذاشته. حالا آیا از این حدیث سندش که اشکال داره، دلالتش هم اشکال داره، میتوان از این حدیث استفاده کرد وجوب و الفرض داره؟ اما زیلش مقدار شل میکنه دلالت را. میگه اگر کمتر از 21 ماه باشه شیر دهنده کم گذاشته. نقصه بخونی بالاخره شیر دهنده کم گذاشته. حالا کم گذاشته یعنی حرامه یا معنیش این از بی انصافی کرده؟ انصاف این بود از 21 ماه کمتر نشه. بله، میگن روایات ناظر به قرارداد با دایه باشه. چیزی که در این روایات صحبتی ازش نیست مسئله دایه است. و اما حدیث دوم، حدیث 5 این بابه که اونم در سندش محمد ابن سنانه، که محمد ابن سنان محل بحثه. اللهم الا ان یقال، هر دو حدیث ولو از نظر سند بحثی داره، اما معمولا به های اصحاب ادعای اجماع شده. فقط صاحب جواهر گفت ما ان بعضن به این که اشکال نداره ضعیفه. اما ما ان بعض چیه؟ بله سندشو میتونیم، اما دلالت چی؟ این روایت 5 هم دقت کنیم ببینیم دلالتی داره یا نه. عن ابی عبدالله علیه السلام عن سماعان ابی عبدالله علیه السلام قال: الرضاء واحد و عشرون شهرا، 21 ماه. فما نقص فهو جور علی السبیل، کمتر باشه جور است، ظلمه. بگیم ظلمه، ظلمم حرامه. آخه واجباتو به این تعبیر معمول نیست. باید بکن لا یجوز العقل جورن علی السبی نقص من المرزعه. تعبیری تعبیراتی است که مناسب واجبات خیلی نیست، مناسب مستحباته. شایدم راوی نقل به معنا کرده. اگر این شاید جلو بیارید، همه روایات رو شما باید زیر سوال ببرید. خب بله بله میفهمیم جور یعنی ظلم، ظلم یعنی حرام. ولی در واجبات و محرمات معمول این است، امر و نهی میکنن ائمه یا میگن جور و نقص و این تعبیرات میکنن. متعارف بیان واجبات و محرمات این نوع بیان نی، این نوع بیان مناسب باب مستحبات اون شما در روایات دیدیم. خب دلالت فرض کنیم یه دلالت ضعیفی داره، ولی در مقابل چی کنیم با آیه 233 سوره بقره؟ و این اول میگه والوالدات یرزین اولادهن حولین کاملین، اول حولین کاملین میگه تا به اینجا میرسه. و این ارادا فصالا ان تشاور منهما، اگر بله ان تراون و تشاور بینهما فلا جناح. معنیش این است اگر دو سال چیزی کمتر، دو سال الوالدات یرزن اولادهن حولین کاملین، این مال 24 ماهه. ان ارادا فصالا ان تراض منهما و تشاوری، یعنی کمتر از 24 ماه. خب میفرما اگه راضی بشن عیب نداره. شما میفرمایید با روایات، اون دو روایت که دلالتش نیم بند بود، ما میخوام این آیه رو تخصیص بزنیم. آیا این تخصیص اکثر نیست؟ میگه با مشورت میشه کمتر. شما میگید فقط 3 ماه کمتر، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه، 9 ماه، 10 ماه، 11 ماه، 12 ماه، میخوان 1 سال بیشتر شیر ندن. این کمتر شیر دادن با مشورت ده ها مصداق داره. شما همه مصادیقشو میخوای بزنی جز اون 3 ماه تا 23 ماه برسونی. میگه این روایات، میگه این تشاور و ترازی در مورد فصال و فتام مال 3 ماه فقط، در 24 ماه 3 ماه در اقلیت نیست. این تخصیص اکثر نمیشه. یعنی راضی بشن هر دو به اینکه زودتر از شیر بگیرن بچه رو، مشاوره کردند و مصلحت دیدند و راضی شدند و قبول کردند که بابا ما میخواییم 10 ماه این از شیر بگیریم، غذایی داریم بهش میدیم و علاقه به غذا هم دارد و ضرری هم ندارد. 11 ماه، 12 ماه، 13 ماه، 14 ماه تا برسه به 20 ماه. شما میگید نه، این ترازی و تشاور ما 21 ماه، 22 ماه، 23 ماه. فقط واقعا آیه در مقام بیانم باشه، منطقه تشاور و ترازی هم اینقدر محدود باشه و اون منطقه رو بیان نکنه و به طور مطلق مطلب رو بگه. خب اینجای سوال دیگه، درست؟ یه دونه روایت هم در اینجا داریم که بله. آیه کاری آیه ربطی به 9 ماه و 8 ماه و 7 ماه نداره، ناظر به این نیست، کلی میگه. نه آیه میگه 6 ماه هم متولد شد. بسیار خوب، خیلی خوب. حالا میخوام ببینیم اگه ترازی و تشاور شد در 20 ماه صحبت 3 ماه نداره. خیلی خوب، ما اون حمله بر غالب کردیم، نه حمله بر دائم. غالب اینطوره، حمله و فساله و سلاسون شهرا، بیشترم میتوانه باشه. خب و اما روایتی که داریم، اون روایت هم اجازه بدید حدیث باب 3 و این هم روایت حلبی، حدیث 1 باب 70. این روایت در واقع مؤید اطلاق آیه است، بهش هم استدلال کردن در کتب استدلالی و فقهی ما، صاحب جواهر هم داره. نه مؤیده. عن الحلبی قال قال ابو عبدالله لیس للمرأه ان تأخذ فی رضاء ولدها اکثر من حولین کاملین. اون که چی؟ اون مسئله بعد. حدیث 1 باب 70 ان ارادا الفصال قبل ذالک ان تراز منهما فهو حسن. بیش از قبل از 24 ماه میخواهی از شیر باز بگیری خوبه. یعنی چقدر؟ فقط 23 ماه اطلاع داره دیگه. کار به 9 ماه به دنیا آمدن نداره، کار به این نداره آقا جان. اگر میخوایی کمتر کار به این شه. من نمیدونم چرا این مطلب تو ذهن شما رفته که مطلب نادرستیه. دیروز هم نبودید، ما شرح دادیم اینو. بله ما مفصل شرح دادیم راجع به 9 ماه و غالبا 9 ماه است و بنابراین 23 ماه میشه. اینا رو گفتیم 23 ماه میشه. به هر حال این روایت هم اطلاع داره، میگه اگر کمتر بشود به هر مقدار، 1 سال، 8 ماه، 14 ماه، همه اینا رو اجازه میده. شما میگی نه این حدیث رو هم تخصیصش میزنیم فقط به 21 ماه. درست. بنابراین خوب این ردیف کردم مطالب رو دقت کنید، من میخوام تمام کنم. اول این است که این احادیث از نظر دلالت خیلی قوی نیست. احادیث که میگفت کمتر از 21 ماه جایز نی، 2 حدیث بود. حدیث 2 و 5 باب 70 بود که میگفت کمتر از 21 ماه جایز نی، دلالتاش خیلی قوی نبود. این یک. دوم آیه شریفه 233 سوره بقره اطلاع داره، میگه اگر ترازی حاصل بشود به هر مقداری کمتر باشه میتوان از شیر بازگیری. حدیث حلبی هم صحیحه، حلبی هم حدیث 1 باب 70، اونم میگه کمتر از 24 ماه ترازی کردی، 21 ماه، 20 ماه، 18 ماه، 10، همه اینا رو میگه، مانعی نداره. توجه کردی؟ و اما از قبل ازالک اینا میگم که روش فکر کنید. الانم فتوای محکمی ندیم در این باره، چون ادعای اجماع کردن. میگه کمترش حسن اون دیگه چی بگه؟ خیلی خوب، این میگه دلیل میشه دیگه، اینم اطلاقش دلیله، مثل قرآن دلیله. ما مؤید که میگیم یعنی هماهنگ، نه اینکه دلیل نیست. حدیث حلبی دلیله، آیه اطلاقش دلیل عزف الازالی. این سیره مستمره اهلش رو چه کارش کنید؟ چند تا خانواده رو پیدا میکنید که پابنده به 21 ماه باشن؟ چند تا خانواده رو دیدید اینطور باشن؟ همه گناهکارن، همه معصیتکارن. مخصوصا این روزا که کمتر کسی 21 ماه شیر میده. کلهم فساق. خیلی خوب، نه میگن حرامه کمتر از 21 ماه. اجماع ادعا میکنه از کدام نبودید دیگه. ما اقوال مجمعین رو خوندیم، صریحا میگن لا یجوز الاقل من، حرامه میگن. خب اگر حرامه اجماعیه، پس سیره مردم برخلافه. ما اگر این کار بکنیم واقعا یه همچی فتوایی بیاریم تو کتابامون، اکثر مردم به زحمت میفتن چیکار بکنن؟ همه باید تا 21 ماه. از یه طرف اجماع و شهرت، مخالفتش کار آسانی نیست. از یه طرف هم ظاهر آیات کتاب، آیه قرآن است و سیره عملی مسلمین که ما میبینیم. در این کشاکش این دو چه کار کنیم؟ شنبه انشاءالله جواب از خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم